این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
از این گذشته دانش استیو جابز را دیگران هم داشتند. غیر از تد ترنر هم کسانی ممکن بود متوجه شوند که فکر تلویزیون کابلی دارای ارزش اقتصادی بسیار است. اما جابز و ترنر فکر را به مرحله عمل درآوردند و سبب شدند که بسیاری از ما جهان را به گونه دیگر تجربه نماییم. هر یک از ما از طریق برقراری دو نوع ارتباط تجارب زندگی خود را شکل می دهیم. اول ارتباط درونی، یعنی آن چیزهایی که در درون خود به تصور در می آوریم، می گوییم و یا احساس می کنیم. دوم ارتباط بیرونی، یعنی استفاده از کلمات، لحن صدا، تغییرات چهره، حرکات بدن و اعمال جسمانی که برای برقراری ارتباط با دنیای خارج از آنها استفاده می کنیم. هر ارتباطی که برقرار می کنیم نوعی عمل است و موجب حرکت می شود و هر ارتباط به نوعی روی ما و دیگران تأثیر می گذارد. ارتباط مایه قدرت است. کسانی که این فن را به نحو مؤثر به کار می گیرند می توانند جهان را به گونه متفاوت درک کنند و جهان نیز آنها را به گونه متفاوت درک می کند. همه رفتارها و احساسات ما ریشه در نوع ارتباط دارد. کسانی که بر اندیشه ها، احساسات و اعمال اکثر ما تأثیر می گذارند، کسانی هستند که می دانند چگونه از این ابزار قدرت استفاده کنند. کسانی را در نظر آورید که دنیای ما را تغییر دادند. جان اف کندی، توماس جفرسون، مارتین لوتر کینگ، فرانکلین دلانو، روزولت، وینستون چرچیل و مهاتما گاندی و در حالت وحشتناکش هیتلر. وجه مشترک همه این مردان تسلط بر فن ارتباط بود. آنها می توانستند نظرات خود را، خواه فرستادن انسان به فضا، خواه آفرینش رایش سومی آکنده از نفرت، به دیگران منتقل سازند، چنانکه افکار و اعمال توده ها را تحت تأثیر قرار دهند. آنان از راه ارتباط جهان را دگرگون کردند. آیا تفاوت افرادی همچون اسپیلبرگ، سپرینگستین، آیا کوکا و سایر افراد موفق با دیگران در همین نیست؟ مگر نه این است که آنها از ابزار ارتباط انسانی و تأثیر در دیگران به استادی استفاده می کنند؟ همان گونه که این اشخاص می توانند از طریق ارتباط توده ها را به جنبش درآورند، ما نیز می توانیم با استفاده از این ابزار خیشتن را به حرکت درآوریم. هر اندازه که شما در مورد فن ایجاد ارتباط با دنیای خارج مهارت داشته باشید، به همان اندازه در رابطه با دیگران به لحاظ مسائل شخصی، احساسی، اجتماعی و مالی توفیق خواهید داشت. مهمتر از آن میزان توفیق درونی شما، یعنی احساس سعادت، خوشی، شعف، عشق و آنچه مطلوب شماست، نتیجه مستقیم ارتباطی است که با خودتان دارید. نوع احساس شما نتیجه حوادثی که در زندگی شما اتفاق می افتد نیست، بلکه نتیجه تفسیری است که شما از آن حوادث می کنید. زندگی افراد موفق بارها نشان داده است که تعیین کننده کیفیت زندگی اتفاقات روزانه نیست، بلکه عکس العمل ما در برابر آن اتفاقات است. این شما هستید که تصمیم می گیرید زندگی را چگونه ببینید و بر مبنای آن چگونه احساس و عمل کنید. هیچ چیز دارای هیچ معنایی نیست مگر معنایی که شما به آن می دهید. اغلب ما این عمل تفسیر را به طور خودکار انجام می دهیم، اما می توانیم نیروی لازم را در خود زنده نموده درک تازه‌ای از جهان پیدا کنیم. این کتاب درباره کارهای بزرگ، متمرکز و هماهنگی است که منتهی به نتایج شگفت‌انگیز می‌گردد. در واقع اگر در دو کلمه بخواهم بگویم که این کتاب درباره چیست، میگویم گرفتن نتیجه. به نظر شما این همان چیزی نیست که مورد علاقه شما است. شاید بخواهید احساس خود را نسبت به خودتان و جهان اطراف دگرگون کنید. شاید علاقه داشته باشید با دیگران بهتر رابطه برقرار کنید. در عشق یا در یادگیری موفق تر باشید. از سلامت جسمی بیشتری برخوردار شوید. یا ثروت بیشتری به دست آورید. اگر دستورات این کتاب را به نفع مؤثری اجرا کنید، نه فقط به این قبیل هدفها، بلکه به نتایج خیلی بزرگتری نیز خواهید رسید. به هر حال پیش از اینکه به نتایج تازه تری دست یابید، باید بدانید که تاکنون نیز به نتایجی رسیده اید. منتها شاید آن نتایج دلخواه شما نبودند. بسیاری از ما تصور می‌کنیم حالات روحی و آنچه در درون ما می‌گذرد از اراده ما خارج است. اما حقیقت آن است که شما می‌توانید در فعالیت‌های ذهنی و رفتاری خود چنان تغییر ایجاد کنید که تاکنون باور نمی‌کردید. اگر افسرده هستید، حالتی را که افسردگی می‌نامید خود ایجاد کرده اید. اگر پرشور هستید، آن حالت را نیز خودتان به وجود آورده اید. لازم به یادآوری است که شما دچار احساسی از قبیل افسردگی نمی‌شوید. یعنی آن را از جایی نمی‌گیرید، بلکه به وسیله کارهای جسمی و روانی آن را در خود خلق می‌کنید. برای اینکه افسرده شوید، باید زندگی خود را به شکلی خاص نگاه کنید. باید مطالب معینی را با لحن خاص به خود تلقین کنید. باید قیافه به خصوصی بگیرید و به طرز خاصی نفس بکشید. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید حالت افسرده پیدا کنید، خوب است با شانه‌های فرو افتاده مدت زیادی به زمین نگاه کنید. سخن گفتن با لحن غم‌زده و اندیشیدن درباره بدترین اتفاقاتی که در زندگی افتاده نیز به ایجاد این حالت کمک می‌کند. اگر می‌خواهید حالت افسردگی خود را تضمین کنید، با کم غذایی و پناه بردن به الکل و داروهای مخدر وضع شیمیایی بدن خود را به هم بزنید و سبب شوید که میزان فشار و قند خونتان پایین بیاید. نکته ساده‌ای که می‌خواهم در اینجا خاطر نشان کنم آن است که ایجاد حالت افسردگی نیازمند تلاش و صرف انرژی است. کار سختی است و نیاز به انجام اعمال به خصوصی دارد. بعضی افراد به قدر این اعمال را انجام داده اند که ایجاد این حالت روانی در آنها به آسانی امکان پذیر می شود. این گونه اشخاص این شیوه ارتباط درونی را با هر گونه اتفاق بیرونی مرتبط می سازند. بعضی افراد فواید جنبی نیز از این کار به دست می آورند. از قبیل جلب توجه، دلسوزی دیگران، عشق و محبت و نظایر اینها و در نتیجه این شیوه ارتباط جزء طبیعت زندگی آنها می شود. بعضی به قدری به این رویه ادامه دادند که عملاً احساس راحتی می کنند و این حالت جزء مشخصات دائمی آنها گردیده است. به هر حال، ما می توانیم اعمال روانی و جسمی خود را تغییر دهیم و بلافاصله احساسات و رفتارهای خود را دگرگون سازیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
شما می توانید بیدرنگ به آدمی پرشور و سرزنده مبدل شوید، به شرط اینکه نقطه نظرهای لازم برای ایجاد آنگونه احساسات را بپذیرید. می توانید در ذهن خود به چیزهایی فکر کنید که این احساس را در شما ایجاد کند. چیزهای دیگری را با لحن دیگری به خود تلقین کنید. طرز تنفس و حالات چهره خود را مطابق آن احساس تغییر دهید. بلافاصله احساس شعف خواهید کرد. اگر می‌خواهید آدم مهربانی بشوید، کافی است اعمال جسمی و روحی را که مناسب حالت شفقت و دلسوزی است انجام دهید. در مورد عشق و محبت و سایر احساسات نیز همینطور است. هدایت نحوه ارتباط درونی که منجر به بروز حالت‌های احساسی گوناگون می‌شود، به کار کارگردانان تئاتر و سینما شبیه است. کارگردان سینما برای آنکه دقیقاً به نتایج دلخواه خود برسد، در صدا و تصویر دست می‌برد. اگر بخواهد در شما وحشت ایجاد کند، با استفاده از صدا و جلوه‌های ویژه در لحظات حساس این کار را انجام می‌دهد. اگر بخواهد شما را در حالت رویایی فرو ببرد، با بهره‌گیری از موسیقی، نورپردازی و سایر عوامل صحنه این اثر را ایجاد می‌کند. کارگردان می‌تواند واقعه معینی را به صورت غم‌انگیز یا خنده‌دار جلوه‌گر سازد. بستگی به این دارد که چه چیزی را بخواهد به صحنه بیاورد. شما نیز می‌توانید نظیر همان کار را در صحنه ذهن خود انجام دهید. می‌توانید فعالیت ذهنی خود را که پایه کلیه عملیات جسمی است، با همان قدرت و مهارت کارگردانی کنید. در مورد افکار مثبت نور و صدا را زیاد و در مورد افکار منفی نور و صدا را کم کنید. شما می توانید با همان مهارتی که اسپیلبرگ تشکیلات خود را اداره می کند، مغز خود را اداره کنید. باور کردن بعضی از مطالبی که پس از این خواهیم گفت مشکل به نظر می رسد. شاید باور نکنید که می توان به دیگری نگاه کرد و دقیقاً افکارش را خواند، یا اینکه می توان در یک آن بزرگترین منابع نیرومند خود را به کار گرفت. 100 سال پیش اگر می گفتید که انسان ممکن است به کره ماه برود، شما را دیوانه حساب می کردند. اگر می گفتید می توان ظرف چند ساعت از نیویورک به لس آنجلس رفت، آدم مجنون و خیالاتی به حساب می آمدید. اما فقط با استفاده از فنون خاص و قوانین آیرودینامیک این کارها امکان پذیر است. در واقع امروزه یک شرکت فضایی مشغول تحقیق در مورد ساختن وسیله نقلیه است که میگویند ظرف 10 سال آینده مسافرت از نیویورک به کالیفرنیا را در عرض 12 دقیقه ممکن می‌سازد. همچنین در این کتاب قواعدی در مورد فنون انجام بهینه کارها خواهید آموخت. به کمک این قواعد به قدرت‌هایی در وجود خود پی خواهید برد که به کلی از آنها بی اطلاع بودید. به قول جیم ران، تلاش منظم پاداش چند برابر دارد. مردان برتر راه ثابتی برای موفقیت در پیش گرفتند. من آن را فرمول موفقیت نهایی می نامم. در این راه اولین قدم آن است که نتیجه دلخواه را بدانید، یعنی دقیقا مشخص کنید که چه می خواهید. قدم دوم انجام عمل است، وگرنه خواسته شما به صورت رویا باقی خواهد ماند. باید قدم‌هایی بردارید که به عقیده خودتان به اغلب احتمال شما را به هدف دلخواه می‌رساند. اقداماتی که ما می‌کنیم همیشه ما را به نتیجه مطلوب نمی‌رساند. بنابراین قدم سوم یافتن راهی برای کنترل است که بازتاب و نتایج اقدامات خود را بررسی کنیم و هرچه سریع‌تر بفهمیم که کارهایی که می‌کنیم ما را به هدف نزدیک و یا از آن دور می سازد. باید بدانید دستاورد عمل کرده شما چیست. خواه عمل کرده شما گفتگو با کسی باشد یا عادات روزمره زندگی. اگر آن دستاورد دلخواه شما نیست، دقت کنید که عمل شما چه نتایجی به بار آورده تا اینکه به عنوان تجربه انسانی از آن چیز یاد بگیرید. سپس قدم 4 را بردارید و آن ایجاد نرمش برای تغییر رفتار است تا به نتیجه مورد نظر برسید. اگر به افراد موفق توجه کنید، می‌بینید که این قدم‌ها را برداشتند. یعنی ابتدا هدفی برای خود برگزیدند. زیرا تا هدفی در کار نباشد، نمی‌توان به آن رسید. سپس شروع به اقدام کردند. زیرا فقط دانستن هدف کافی نیست. آنها توانستند قیافه دیگران را بخوانند و عکس‌العمل‌ها را متوجه شوند. سپس رفتارهای خود را سازگار کرده و تغییر دادند تا بدانند چه حرکتی مناسب تر است. مثلا استیون اسپیلبرگ را در نظر بگیرید. در 36 سالگی موفق ترین فیلمساز تاریخ شد. وی 4 فیلم از 10 فیلم پرفروش تاریخ را ساخته است که از میان آنها ET پرفروش ترین فیلم تاریخ شناخته شد. اینکه چگونه با این سن کم به چنان توفیقی دست یافت داستان جالبی دارد. اسپیلبرگ از سن 12-13 سالگی میدانست که میخواهد کارگردان سینما شود. در 17 سالگی یک روز بعد از ظهر بازدیدی از استودیو یونیورسال به عمل آورد که زندگی او را دگرگون کرد. در این بازدید وی موفق به دیدن صحنه‌های اصلی که تمام عملیات فیلم برداری در آنجا انجام می‌گرفت نشد. لذا او که هدف خود را می‌شناخت دست به عمل زد. وی تصمیم گرفت که صحنه‌های فیلم برداری واقعی را تماشا کند.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
سرانجام به ملاقات مدیر بخش مونتاژ کمپانی یونیورسال رفت که به مدت 1 ساعت با اسپیلبرگ مذاکره کرد و به نظرات وی در مورد فیلم علاقه نشان داد. برای اغلب مردم داستان به همینجا خاتمه می‌یابد. اما اسپیلبرگ اغلب مردم نبود. او شخصاً نیرومند بود و می‌دانست که چه می‌خواهد. ملاقات اول برای او آموزنده بود و لذا برداشت خود را تغییر داد. روز بعد لباس پوشید. کیف پدرش را برداشت و در آن فقط یک ساندویچ و 2 آب نبات گذاشت و به استودیو برگشت. چنان که گویی یکی از کارکنان آنجاست، آن روز با قدم‌های مصمم از جلوی نگهبان گذشت. یک تریلی از کار افتاده پیدا کرد و با حروف پلاستیکی روی آن نوشت: استیون اسپیلبرگ، کارگردان. تمام تابستان آن سال را به ملاقات با کارگردانان، نویسندگان و پیوندگران فیلم گذراند. در مرزهای دنیای رویایی خود درنگ کرد. از هر مصاحبه و مشاهده چیزی یاد گرفت و هر روز نظرات خود را در مورد نکات مهم فیلمسازی اصلاح کرد. سرانجام در 20 سالگی پس از مدت‌ها که به طور مرتب در استودیو حاضر می‌شد، فیلم کوتاهی را که سرهم کرده بود به کمپانی یونیورسال ارائه کرد و پس از آن به وی قرارداد 7 ساله‌ای پیشنهاد شد که یک سریال تلویزیونی را کارگردانی کند. او رویای خود را عملی ساخته بود. آیا اسپیلبرگ از فرمول موفقیت نهایی استفاده کرد؟ پاسخ قطعاً مثبت است. او انقدر دانش تخصصی داشت که بداند چه می‌خواهد. او دست به عمل زد. کارهای خود را دائماً بررسی کرد تا بداند به چه نتیجه‌ای رسیده است. و آیا این کارها وی را به هدف نزدیک و یا از آن دور می‌کند؟ همچنین انقدر انعطاف داشت که رفتار خود را تغییر دهد تا به نتیجه دلخواه برسد. دقیقاً تمام آدم‌های موفقی که می‌شناسم همین کار را می‌کنند. افرادی که موفق هستند آمادگی تغییر و قابلیت انعطاف دارند تا جایی که بتوانند زندگی دلخواه خود را فراهم نمایند. باربارا بلاک، فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا را در نظر بگیرید که یک روز تصمیم گرفت رئیس دانشکده بشود. با اینکه دختر جوانی بود، توانست در رشته‌ای که در انحصار مردان بود وارد شود و با موفقیت دانشنامه حقوق خود را از دانشگاه کلمبیا بگیرد. سپس تصمیم گرفت به دنبال هدف شغلی خود برود. اما هدف دیگری برایش پیش آمد و آن تشکیل خانواده بود. پس از 9 سال احساس کرد که مجدداً آمادگی دارد تا اولین هدف زندگی خود را تعقیب کند. لذا در دوره فوق لیسانس دانشگاه ییل ثبت نام کرد و در زمینه‌های تدریس، تحقیق و نویسندگی مهارت پیدا کرد تا در جهت شغلی که همیشه دوست می‌داشت گام بردارد. او نظام عقیدتی خود را وسعت داد. برداشت‌های خود را دگرگون ساخت و هر دو هدف خود را به یکدیگر تلفیق کرد و هم‌اکنون رئیس یکی از معتبرترین دانشکده‌های حقوق آمریکاست. او قالب‌ها را شکست و ثابت کرد که می‌توان به طور همزمان در جمیع جهات موفق بود. آیا او از فرمول موفقیت نهایی استفاده کرد؟ مسلماً چنین است. او که می‌دانست چه می‌خواهد، دست به عمل زد و هرگاه عملش مؤثر واقع نمی‌شد، آن را تغییر داد و آنقدر تغییر داد که در حال حاضر توانسته از موازنه‌ای در زندگی خود به وجود آورد. او علاوه بر اداره یک دانشکده حقوق مهم، یک مادر و خانوم خانه نیز هست.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com